نام ذاته،
اصالت و کیفیت و شکوه
راه ستاته،
زیبایی و طرح و رنگ
باب زریق هاته،
سابقه ی تولیده
سی ساله که باهاته،
این محصولات تاته، این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، شب زیبای شما به خیر. بسیار خوش آمدید به بخش سوم برنامه های امروز رادیو ایران. همراه شما هستیم از همینک تا شش صبح فردا. انشاءالله که لحظات خوبی پیش روی همه شما نازنینان باش. اما دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه باشید. اندری
عندلیب.
به نام خدا، سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شما شنوندگان فرهیخته. روزها و شبها سپری شدن و یک بار دیگه فرصت اون شد که ما از طریق امواج رادیو ایران میهمان شنونده های فرهنگ دوست و هنرشناس برنامه اندلیب بشیم. به همراهی با شما هرچند در این دقایق کوتاه افتخار میکنیم. لطف کنید و تا انتهای برنامه ما رو تنها نگذارید. قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه امشب و خدمتون معرفی کنم، اجازه بدید ازتون بخوام که باز هم مثل همیشه ما رو با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون راهنمایی کنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو ایران، یعنی 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900، هر نکته‌ای که در خصوص بهتر شدن برنامه به نظرتون میرسه لطف کنید و با ما در میون بگذارید. با بخش کارشناسی برنامه اندلیب در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزارم از این که ما رو همراهی میکنید. خدمتون عرض بکنم که موسیقی خونیایی یا گونه عامیانه و مردمی موسیقی ایرانی همیشه مورد بیمهری اهالی موسیقی بوده و حتی از طرف افرادی حالا بیرون از دنیای موسیقی هم مورد توجه قرار نگرفته. ما در برنامه امشب قصد داریم در مورد این موسیقی گفتگو کنیم و مثل همیشه دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی در کنار ما هستن. سپاسگزارم و سلام میکنم به جناب دکتر علیرضا امینی عزیزم که امشب هم با عندلیب همراه هستید.
سپاسگزارم استاد جان، ارادت دارم عرض سلام و ادب و شب بخیر خدمت شما جناب استاد هیدری عزیز که افتخار بنده است با شما همراه هم. شب بخیر و وقت بخیر دارم خدمت همه ایرانی ها، شنوندگان برنامه عندلیب که با ما همراهن، و عرض سپاس از رادیو ایران، جناب سعید مواشی تکنده محترم و همه همراهان که این فرصت رو فراهم میکن، در خدمتون هستم.
قربان شما، ممنونم. بریم سر اصل مطلب. چرا موسیقی خونیایی حالا با گونه عامیانه و مردمی موسیقی ایرانی بعضی همیشه جبهه داشتن و نمیپذیرفتن؟ از اینجا شروع بکنم اگر مقدمه ای هست بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که اولی نکته رو اشاره بکنم که در خیلی از علوم حکمی و فقهی دادن یک رأی اولین شرطش داشتن اطلاع و تسلط به اون امره.
بله.
یعنی در تاریخ فلسفه اسلام زمانی که برمیگردیم به فیلسوفا و فلاسفه دینیمون مراجعه میکنیم به فلاسفه مسلمان، میبینیم هرچی تئوری و نظریه در رابطه با موسیقی ایرانی چه از لحاظ نظری چه از لحاظ عملی هست در بین فلاسفه اسلامیه. یعنی اصلا فلاسفه غربی در این رابطه نظری ندادن. بنابراین مهم بوده که این فلاسفه راجبش نظر دادن و تعیین و تبیین کردن این تفکر رو که باید در ادامه دیگران چجوری با این موسیقی برخورد بکنن. و این نکته مهمه که خیلی از فلاسفه اصلامی خودشون گذشته از به اصطلاح نظراتی که میدادن و به اصطلاح مباحث نظری موسیقی، مباحث عملی رو هم میگفتن. یعنی خودشون هم نوازنده بودن، آهنگساز بودن، خواننده بودن، موسیقی رو میشناختن و اگر نظری میدادن و تعریف و تبیینی میکردن ناشی از شناختشون بوده.
درسته.
این نکته رو در نظر داشته باشیم. و نکته مهمتر این که ما به دلیل مواجهه با یک اتفاق اجتماعی یا یک مثلا جریانی که ایجاد میشه نمیتونیم بیایم همه محتوای موجود رو مورد رد و تایید قرار بدیم.
یعنی
اگر ببینید در یک مهمانی، من مثال میزنم، یک مهمانی جایی برقراره، شام با انواع و اقسام غذاها وجود داره، میوه وجود داره، شیرینی وجود داره، موسیقی هم وجود داره. خب حالا اگر اتفاقی اونجا میفته که ممکنه باب میل کسی نباشه، چرا نمیاد کباب رد کنه؟ چرا نمیاد میوه رو رد کنه، شیرینی رو رد کنه؟ چرا با موسیقی فقط این مورد مواجه میشه؟
که یه مشکل دیگری که ما داریم اینه که بعضیا که حتی در فضای موسیقی نیستن،
بله، نظر میدن،
اونا هم نظر میدن.
مثل خیلی از شوراهای ما، این نکته هم خیلی از شوراهای شعر و موسیقی ما چون طرف شاعر بوده گفتن شما بیا تو شورا. خیلی خوب، شاعر خوبیه، ولی دلیل نمیشه که صاحب نظر خوبی هم باشه، موسیقیدان باشه، اصلا ترانه بشناسه. این نکته خیلی مهمه. و بعد اینکه در یه جاهایی هم استفاده از اساتید برای شوراها مشکل ایجاد میکنه، چون اون کسی که به یه جایگاه تئوری و عملی خاص رسیده و واقعا استاد، صاحب نظر، صاحب قلمه، خب ایدهش ثابت شده، اعتقادش ثابت شده، از آثارش مشخصه، بس نمیتونه چیزی که مخالف ایده خودش یا نظر خودش درست نیست رو تایید کنه. درسته که ممکنه جامعه اون کارو بخواد، مثل خیلی از ترانه‌هایی که مجوز نگرفت ولی بعد رفت از روش‌های دیگه اومد بیرون منتشر شد. این نکته رو ما باید بهش دقت بکنیم که ما راجع به محصولی داریم در جامعه صحبت میکنیم که اولا کسی که داره اون رو به وجود میاره باید صاحب یک اندیشه و دانشی باشه. بنابراین اگر فردی که در یک جایگاه هنری خوب، مطالعاتی خوب، تحصیلی خوب یا علمی و هنری خوب قرار گرفته، پس کار اشتباه نمیکنه. اگه اثری رو میسازه دلیل داره که میسازه. ببینید ما وقتی برگردیم به دوران عارف و شیدا که اولین آثار موسیقی خونیایی ما یا موسیقی مطربی متصل به خاندان موسیقی کلاسیک ما داره خلق میشه، ببینیم آثاری ساخته شده که هنوز در همه جا داره اجرا میشه و مردم دوستش دارن. یه اثری مثل امشب شب مهتابه برمیگرده به دوره قاجار، ولی هنوز داره اجرا میشه.
البته های امینی شعرش منصوب به ناصر دین شاه هست.
بله، در بعضی از نسخ اینجوری
چون چند تا اشعار ترانه این شکلی داره.
بله. ببینید اینه که به شما بگم این اثر از دوره قاجار تا الان دووم آورده و قطعا قرنهای دیگه هم دووم میاره، به دلیل اینکه متعلق به توده موسیقی عامه است.
بله.
یعنی مردم فرهنگ عامه رو به خودشون منتقل میکنن، اصلا نمیشه حذف بشه. یعنی حذف بخشی از نماسنج ها یا نماینده های فرهنگی یا المان های فرهنگی از یه جامعه منجر به یک اتفاق اجتماعی میشه. ببینید شما اگر در جامعه ما الان بیایم بخشی از لباس رو حذف بکنیم، جریان اتفاق اجتماعی میشه دیگه، جریانی میشه که سرصدا درست میشه. پس یک اثر فرهنگی هم مثل یکی از المان‌های و فراسنج‌های فرهنگ عامه میمونه که نمیشه حذفش کرد. صبحانه، نهار، شام، سه وعده غذاییه در همه جای دنیا. حالا میگن انگلیسی ها مثلا این ساعت غذا میخورن، صبحانه انگلیسی معروف شده، بعد دیگه میرن غروب غذا میخورن. ولی ما ایرانی ها صبحانه، نهار، شام همه جا داریم. مثلا دکترای تغذیه مثلا وقتی میخوان رژیم بدن میگن صبح اینو بخور، ظهر اینو بخور، شب اینو بخور.
بله.
یا با این تغییر ذائقه ایرانی رو تغییر میدن. همه دوره همیا و مهمانی ها برای این شکل گرفته. به خاطر همین نمایه های فرهنگی یا نماینده های فرهنگی ما مثل امشب شب مهتابه حالا حالا ها خواهد موند و تأثیر خودشو گذاشته. ببینید نه اثر خیلی تندیه، نه اثر خیلی نیناشناشیه، ولی یک اثر خونیایی و مطربی بسیار دلنشینه. حالا چرا امشب شب مهتابه میتونه انقدر معروف بشه؟ چون ملودیش، ادبیاتش و ساختار فکریش در بستر فرهنگی ما ایرانیا به عنوان یک اثر عامیانه و متعلق به توده مردم شناخته شده.
بله،
همینطوره. به عنوان نمونه، ما اگر توی یه خیابون وقتی یک نفر داره میره نون دستش میبینیم تعجب نمیکنیم. خب ولی اگه یه نفر مثلا با یه فرض کنید یه زین اسب دستش بگیره راه بره تعجب میکنه، مگه این طرفو مثلا الان چیز از سواری باشگاه از سواری از این زینه اسب تو خونه نمیتونه نگه داره که. این برای ما تعجب ایجاد میشه. حالا مثال فلبدایه زدم، موردای دیگه. ولی یه سری چیزا در بستر فرهنگی ما جا افتاده. یعنی اگه شما کنار خیابون نزدیک محلتون یه نفر الان یه دستفروشی سبزی خوردن بفروشه خیلی عادیه. ولی اگه بیاد قطعات خود رو بفروشه عادی نیست. خب این محصولات فرهنگی، این موسیقی خونیایی و مطربی مصرفش برای جامعه ایرانی عادیه. ما نباید اینو غیر عادی جلوه بدیم. وقتی که اینو غیر عادی جلوه میدیم، موسیقی غیر ایرانی وارداتی که با انواع دورچین‌های دود و رقص نور و جیغ و هورا و سایر موارد دیگه میاد باب میشه، اون عادی سازی میشه.
بله.
و عادی سازی اون منجر به خسارت‌های فرهنگی میشه که ما الان باش دست در گریبانی و نمیتونیم نسل نوجوان و جوان یا همون نسل زد رو مدیریت بکنیم. یعنی الان مشکل ما شده که بعضی از بچه‌های ما موسیقی بازی‌های رایانه‌ای یا این دستگاه‌های کامپیوتری که در اختیارشون هست مثل این تبلت‌ها رو اونا رو گوش میدن. یعنی اصلا موسیقی محبوبشون شده.
بله،
یه موسیقی که اصلا قابل شناخت نیست. موسیقی که اصلا بدون هیچ محتوایی فقط برای تم یه کاری، متن یه کاری ساخته شده. این ناشی از اینه که ما نتونستیم خوراک فرنگی مناسب رو بدیم. همین کار امشب شب مهتابه در آلبوم علی اصغر زنده وکیل منتشر شد. بله. و از دهه 50 باقی مونده، خیلی هم خوب و تمیز خونده. میخواین اون کارو بشنوید؟
آره آره. آقای مبشری آماده است، با هم بشنویم.
امشب شب مهتاب
تو ببین من دیگه
شب شب مهتاب حبیبم حبیبم اگرم خواهر حبیبم
خب اجرای دیگری از امشب شب مهتاب رو با صدای استاد علی اصغر زنده وکیلی شنیدیم. چه صدای قشنگ و صدای مظلومی داره،
درد گرفته. آره. خیلی شنیدنی از این صدای.
به قول قدیمی ها سینه سوختگی. بله. واقعی. بله. رو در صدا داره.
یه آلبوم هم داشته آقای زنده. بله. وکیلی. بله. که من یادم میاد شما با زودم
فوت کردن. بله.
خب ببینید انتخاب این اثر، یعنی الان همین الان اینجوری اگه یه جوونی یک صدای قابل قبولی پیدا میکنه، دوره‌ی آموزشو تموم می‌کنه، تصمیم میگیره کنسرت بده، حالا با تمام سختی‌ها می‌خواد یه مجموعه جمع بکنه، یکی از مناقشات دفتر شعر و موسیقی ارشاد و دادسرای فرهنگ و رسانه اجرای آثار با مالکیت مادی و معنویه، چون بله. جوونا آثاری رو میخوان اجرا کنن که مردم دوست داشته باشن. بله. حالا این آثار معروف که متعلق به توده مردمه باعث میشه که جوونهای نسل نو باش معروف بشن. دلیل این معروفیت چیه؟ چرا یک جوانی که میخواد معروف بشه نمیاد بره در کنسرتش یه مرغ سحر بخونه، یه میناب رولا خالقی بخونه، یه تصنیف از علی‌نقی وزیری بخونه؟ برای همین من حالا یه مثالی عرض بکنم، یه ماشینای من گاهی دیدم ستاد رفع سد معبد، بله. همین درسته اسمش میان و مثلا حالا یه آدمی نشسته یه دستفروشی داره یه کاری میکنه با یه برخوردهای درست و نادرستی گاهی تو فضای مجازی هم فیلماشو میبینیم، کسب این آدم رو به هم میزنن. خب حالا ما کاری به اون نداریم چرا و دلیلش اینا، مثلا جای نقدش هم نیست. بعضی از برخوردها با آثار پاپولار موسیقی عین کار هموناست.
یعنی دلیلشو نمیدونن،
نمیدونن ولی میکنن این کارو. یعنی این که یه اثری که مردم باش ارتباط دارن تو تمام مهمانی ها و مراسم خاص میتونه استفاده بشه، برای رسانه ها بسیار دلانگیزه. ببینید یکی از مشکلات همین داستان فرهنگ و رسانه که عرض کردم اینه که تهیه کننده ها و کارگردان فیلم ها و سریال ها برای صحنه های خاصشون میرن همین آثار پاپولار رو استفاده میکنن.
بله.
که صاحبان اثر میرن شکایت میکنن. چون کار دیگه ای نمیتونن بکنن که مردم اون صحنه رو دوست داشته باشن. با کمک یک اثر موسیقی، همین چیزی که تو تئاتر هم ما این مشکل رو داریم همه جا. پس این آثار متعلق به توده مردمه و نیازی به قوانین مجوزی و حرمت و حلیت نداره. ما نمیتونیم برای مردم تعیین بکنیم صبونه بخورن یا نخورن. این آثار هم دقیقا مثل اون باورهای عامه مردمه که مردم باید استفاده بکنن، مثل خیلی از آثاری که اگر خیلی جلوشو بگیریم مردم مجاری استفادهشو پیدا میکنن. یعنی به راحتی با انواع و اقسام تولیدات در شبکه‌های استودیوهای خانگی تولید میشه، میاد در رسانه‌ها و پخش میشه، مردم هم با یه دکمه در محافلشون پخش میکنن. فقط تنها کاری که کردیم اقتصاد هنر رو خراب کردن. یعنی اون هنرمندی که میتونست بره بشینه هم ساز رو مردم ببینن، هم بچه ها این سازها رو خوششون بیاد برن دنبالش، اونا حذف شدن. حالا یه دیجی داره اون کار رو اجرا میکنه و یا مردم با یه دکمه پخش میکنن روی این اسپیکرها و دستگاه پخش صدا و اون ممر درآمدی و اون اقتصاد هنر رو برای اون هنرمند خراب کردیم.
دقیقاً.
حالا یکی دیگه از آثاری که دوست دارم بشنویم و راجبش حرف بزنیم، میخوام از یکی از خواننده‌های پاپ امروز شروع کنم، خواننده‌ای به اسم مصطفی راقب که خب خیلی هم طرفدار داره. باز دوباره برای اینکه خودشو معروف کنه میره یه کار قدیمی میخونه. یه کار خیلی قدیمی و دلنشین هست که خیلی آخوندنش و تو هر مهمونی من تجربه کردم به محض اینکه جمله اولشو میزنم حداقل بیش از نیمی از افراد میخوننش.
خیلی بله، مفصل بله. هستین
شب ببره من و سن مایه ناز، یارب تو کلی ده صبح در چاه انداز، ای روشنی صبح مشرق برگر، ای ظلمت شب با من بیچار بساز، ای روشنی صبح مشرق برگر، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خواب طبیبم رو میخوام، امشب شب مهتاب حبیبم میخوام، حبیبم اگر خواب طبیبم رو میخوام،
خب در خدمت شما.
ببین استاد هیدری، اثر انقدر خوبه، انقدر خوبه که هر کسی اینو بخونه میگیره.
بله
باور کنید آره که آره. جرأت من میگم ببین استاد محمد حیدری در گلها سنتور زده جواب آواز داده
آره. یعنی
کاملا موسیقی ایرانی رو میشناسه، موسیقی دستگاهی رو میشناسه. بعد بین تمام آثار شاهکاری که ساخته این کار رو که میسازه متعلق به توده مردم میبینیم همه جا رایج میشه
آره.
و بعد نوع چیدمان ملودی این کار جوریه که مثل همون کاری که در برنامه گذشته با صدای بابا جانبخش پخش کردیم
آره.
اومد
آره.
اون کارو دیگه عاشق شدن نازکشتر رومانسش رو خونده بود
آره.
باور کنید این کار رو هم اگه رومانس بخونن، یعنی حتی ریتمش هم تغییر بدن، سنگین تر اجراش بکنن، بازم چیزی از ارزش‌های کار کم نمیشه. موسیقی خونیایی یا مطربی یعنی همین، یعنی موسیقی که مال مردم، به قول خودمون دلی دل
آره.
من گاهی میگه دلی دلی کردیم. مثلا اصلا موسیقی بیات تهران در قدیم در این باغ‌های شمرون به این دلیل بود که طرف میخوند کنار این باغ‌ها و میرفت معروف شد به بیات تهران یا آوازهای کوچه باقی. خب این موسیقی مال مردمه و مردم باهاش زندگی میکنن. و یه نکته البته سخت باز کردن این قضیه و تعریف و تفسیرش شاید ساعت‌ها طول بکشه، ولی همون جوری که من اشاره میکنم به آزمایشگاه علوم دوم یا سوم راهنمایی قدیم ما، یادم تشریح قلب قورباغه، شاید شما یادتون بیاد.
آره، آره.
این قلب قورباغه رو زمانی که تشریح می‌کردیم دو تا دونه از تارچه‌های قلب هر کدوم، مثلا یکی تند می‌زد یکی کند، چون هر کدوم یه مرکز الکتریکی خاص داشت. بعد اینا رو سرشو که می‌گرفتی مینداختی رو هم زیر میکروسکوپ جفتش با هم همراه می‌شد، سومی رو مینداختی همراه می‌شد، چهار، یعنی همه با هم دیگه جریان الکتریکی یکی می‌شد. خب موسیقی خوب و خونیایی هم همینه، انگار با بدن شما همراه میشه و شما باهاش حس میگیری و میتونی راحت تر زندگی بکنی. این که شما بتونی در هر شرایطی از زندگی لذت ببری خیلی مهمه. شما الان این موسیقی متعلق به اون کسیه که داره به سختی دم بازار تهران باربری میکنه،
بله.
یا اون کسی که پشت ماشینش داره در جاده شمال رانندگی میکنه، یا اون راننده جرثقیلی که داره یک کار بسیار خطرناک میکنه و یه بار چند تونی رو از رو خونه های مردم رد میکنه و یک لحظه غفلت کنه میفته و حادثه به بار میاد. این موسیقی مال همه این جامعه است. یعنی من گاهی دیدم تو اتاق عمل این موسیقی داره پخش میشه و جراح داره عمل میکنه، لذت میبره.
بله، بله.
پس بنیان لذت علاوه بر این که بعد تفریح و تفنن زندگیه، اون آرام بخشیش و اینی که شما رو به خودیت خودت برمیگردونه. و مهمتر از همین جمله رو شنونده ها دقت کنن، موسیقی که باعث میشه شما بهترین خودت باشی موسیقی درسته.
چقدر خوبه این،
شما هر چی هستی بهترین باشی، یعنی هر کاری میکنی با این موسیقی بهترین باشی درسته. یعنی شاید یه دانش آموزی با موسیقی درس میخونه، خب اگه نمره 20 میاره خب چه اشکال داره با موسیقی درس بخونه؟ خب یه جراحی با موسیقی جراحی میکنه، یه مهندسی با موسیقی نقشه کشی میکنه و و و راننده رانندگی میکنه و هزار تا چیز دیگه. هر کسی در هر جایی که هست با موسیقی که بهترین خودش باشه اون موسیقی درسته. برای همین هم ما میبینیم مرتضی احمدی صدای تهران، کسی که خاطرات بسیار زیادی و برای هم همه ما برای نیم قرن بازسازی کرده و هنوزم که هنوزه برای مراجعه به تهران قدیم باید به در خونه مرتضی احمدی بریم، نامهربونی رو خونده، اگه موافق باشین بشنویم.
بله بله حتما. آقای مبشری آماده است، بشنویم.
نامهربانی نمیدونم، میدونی که عشقت ما رو کشته، زیر نگاهت دو تا چشم سیاهت مثل آهو درشته، رحمی نداری بر رنج و دردم، آخر مگه من با تو چه کردم؟ چرا لج میکنی؟ به چشم تو کج میکنی؟ ترک منو کردی چرا؟ رفتی تو از پیشم کجا؟ ایلا مروبت نکن ما رو از این دم، اشتاقت ندارم پیش روی من سیه کردی از این جون، تو روز و روز دارم.
Thank you.
میدونی از این کار چه خونی بر دلم کردی